هم که شروع میشه همراه با شروع دوباره و تصمیم های تازه است. ده همی دید و بازدید هم هر جای گپ گپ است و گپ هم از تصمیم های نو است. دهقان از تصمیم هایی که بر کشت و کار خود گرفته گپ میزنه. تاجر از تجارت، از تجارت جدیدی که میخواد شروع کنه گپ میزنه. بچه های محصل از باز شدن مکتبا و دانشگاه ها و تصمیمایی که چطور درس بخونن. دختران محصل اما امیدواریم که مسئولان ما تصمیمی برای بازگشایی مکاتب برای دخترای ما بگیرن. آخه حیف است. چی بگیم؟ نو که میشه طبیعت چهره مهربان خدا به ما نشان میده. زمین و آسمان با چهره گشاده شور و نشاط را به اهالی زمین هدیه میکنن. همه جا نو میشه، دشت و دمن نو میشه، در واقع بوی گل و سبز فراوان است. شمیم مهربان دلها را به هم پیوند میزنه، مثل پیوند دلهای مردم شمال و شمال شرق افغانستان با مردم تاجیکستان. راستی؟ از دشتای پرگل بدخشان چه خبر؟
بوی گل از در و دیواری چمن شد لبریز، کشتی باده بیاره تی گل توفان کرد. انگام بغاران از کی نوروز باستان است، جشن تاجیکستان است، جشن تاجیکستان است. دی دشت و کوه دامان چی گلای یرغوان است، بوی گل فراوان است، بوی گل فراوان است. دشت و کوه دامان چی گلای یرغوان است، بوی گل فراوان است، بوی گل فراوان. فزارش بال کوی فرخارش، سبز در چمنزارش دپا و دپا، زارش بال کوی فرخارش، سبز در چمنزارش. و دنغرا و کلابش جوش گل فراوان، جشن تاجیکستان، جشن تاجیکستان. دنغرا و جوشی جوش گل فراوان، جشن تاجیکستان، جشن تاجیکستان. انگام بهاران است که نوروز باستان، جشن تاجیکستان، جشن تاجیکستان. دشت و کوه دامان چی گلای یرغوان است، بوی گل فراوان است، بوی گل فراوان است. مرکز دوشنبه شهر قصر دلکشا دیدم، قصر دلکشا دیدم. مرکز دوشنبه شهر قصر دلکشا دیدم، قصر دلکشا دیدم. بین درهای ورزا به خیلی باغ و بستان، جشن تاجیکستان، جشن تاجیکستان. بین درهای ورزا دریای خروشان، انگام بهاران است که نوروز باستان، جشن تاجیکستان، جشن تاجیکستان. دشت کو دامان چی کلای یرغوان است بویی کل فراوان است بویی کل فراوان است غزل خانش آرزو و آرمانش آرزو و آرمانش مفتون غزل خانش آرزو و آرمانش آرزو و آرمانش که زیست و زندگی دارم و کامل بدخشانم از کشوری افغانش از کشوری افغانش زیست و زندگی دارم که پامری بدخشان است از کشوری افغان است از کشوری افغان است هنگامی بغاران است که نوروز باستان است جشن تاجکستان است جشن تاجکستان است دشت و کوه و دامان است چی گلای یرغوان است بوی گل فراوان است بوی گل فراوان است دشت و کوه و دامان گلای یرغوان است بوی گل فراوان است بوی گل فراوان است بوی گل فراوان.
وقتی به شکوفه های درختان و تغییر و تحولایی که در طبیعت به وجود آمدن نگاه کنی، شاید تصمیم بگیری که تو هم شکوفا شوی. بله، شایدی تصمیم گرفتی یا میخوایی بگیری. شاید تصمیم بگیری که دیگه او آدم قبلی نباشی. دیگه فصل زمستان گذشته و تو میخوایی دیگه سرد و خشن و زمستانی نباشی. میخوایی بهار باشی و برویانی. بهار فصل رویش و رویاندن است. حتما به این فکر میکنی که چه چیزایی را در وجودت برویانی و پرورش بتی. به نظر من او چیزایی را پرورش بتین که دیگرانم بتونن از میوه مهربانیتان بهره بگیرن. به هر طرف که سیل میکنی زمین رقم آروس باری خود آراسته. وقتی به درختی پر از گل و شکوفه نگاه میکنی او را یک آروسی میبینی که چادر گلدار پوشیده. وقتی به دشتی نگاه میکنی او را کسی میبینی که دامن گلنگار پوشیده. وقتی به باغ و باغچه نگاه میکنی میبینی پیراهن گلدار پوشیده. اما باز هم فراتر از او چیزی که وصف میشه خود نشان میده. نوبهار، این عروس تازه که سال دامن کشان خود بر رخ میکشه و ما شادمان به او خوش آمد میگیم. ای نو عروس سال ما، در این زمان خوش آمدی.
ای نو عروس سال ما، در این زمان خوش آمدی. در این زمین نازنین دامن کشان خوش آمدی. در این زمین نازنین دامن کشان خوش آمدی.
یکی از بزرگترین معلمای ماست. ما از طبیعت خیلی چیزا رو یاد میگیریم. گلا با ما مهربانی رو یاد میتن. خار گلها میگه که گاهی باید از خود دفاع کنیم. طبیعت و ما میگه اگه متوقف شوی شکست میخوری. شما دیدین که رودخانه ها پیوسته جاری هستن؟ بخصوص ده ایام سال سرانجام به دریا وصل میشن و جزء دریا میشن و به قول هوشنگ ابتهاج آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شودان رود که پیوسته روان است. ابر بهاری یکی از توصیف ها و تشبیه هایی است که شاعران خیلی به کار میبرند. میگن که فلانی مثل ابر بهار گریه میکنه، اما همین ابر بهاری زمین را آماده میکنه برای رویش دوباره و تراوت و سرزندگی. همیست که اینا را به زمین میاره. شما دیدین که چطوری زمین خشن دلش با بارشی که میبارن نرم میشه و جوانه ها ازش میروین؟ گاهی البته ابر بهار نماد بدعهدی و قصه های بیوفایی هاست. رسم بدعهدی ایام چو دید بهار، گریه اش بر سمن و سوسن و نسرین آمد.
رسم بدعهدی ایام چو دید ابر بهار، گریه اش بر سمن
شما بودن و در کنار شما بودن همیشه بر ما باعث افتخار بوده و هست. تشکر میکنیم از اینکه امروز با ویژه برنامه بهار ما همراه بودید. روز روزگار بر شما خوش و عیدتان مبارک.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
جهان در سالی که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه جهان در سالی که گذشت در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز رویدادهای مهم مربوط به آمریکا را مورد بررسی و مرور قرار می‌دهیم. سازمان غذا و داروی ایالات متحده آمریکا تابستان سال گذشته واکسن آبله میمونی را برای استفاده اضطراری مجاز اعلام کرد. این سازمان مجوز استفاده اضطراری واکسن آبله میمونی موسوم به جینیوس را صادر کرد تا امکان تزریق آن برای افراد 18 سال و بالاتر که در معرض خطر عفونت هستند فراهم شود. رویکرد جایگزین و کادر درمان اجازه داد تا منابع واکسن را با تزریق 1/5 واکسن جینیوس در پوست به جای تزریق دوز کامل به بی زیرین گسترش دهند. با توجه به کمبود واکسن و ابتلای هزاران نفر در ایالات متحده، این سازمان اعلام کرد که با این مجوز تعداد دوزهای موجود تا 5 برابر افزایش پیدا کرده و همان سطح اثر بخشی حفظ می شود. اواخر تابستان سال گذشته بود که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفت همه‌گیری کووید 19 در این کشور پایان یافته است، در حالی که ایالات متحده در آن زمان همچنان با شیوع بیماری کووید 19 مواجه بود که روزانه به مرگ صدها آمریکایی منجر می‌شد. با وجود این شمار قربانیان همه‌گیری کووید 19 در ایالات متحده نسبت به دوره‌ای که روزانه بیش از 3000 نفر در آن جان خود را از دست می‌دادند، کاهش قابل توجهی داشت و این روند کاهشی مانند سایر نقاط جهان ادامه پیدا کرد. نظامیان پیشین آمریکا ماه عقرب سالی که گذشت اعلام کردند صنایع دفاعی ایالات متحده آمریکا به دلیل کمبود استعداد از مهندسان نرم افزار گرفته تا کارگران ماهر محدود و آسیب پذیر شده است. نشریه پولیتیکو در گزارشی کمبود نیروی کار متخصص در مشاغل با فناوری پیشرفته از جمله صنایع نظامی آمریکا را عامل خطرناکی برای تامین سلاح متحدان واشنگتن توصیف کرد. وسلی هالمن از مقام‌های پیشین پنتاگون گفت در حال حاضر ما مهندسان نرم‌افزار و فناوری‌های لازم را برای طراحی و کدنویسی سلاح‌های دفاعی و نیز همه ملزوماتی که برای ایجاد صنایع دفاعی کارآمد مورد نیاز است در اختیار داریم، اما با غفلت نسبت به حوزه سخت افزار مشاغلی را که عملاً باید سلاح‌های دفاعی را بسازند بی‌انگیزه کرده‌ایم. بنابراین شاهد هستیم که شرکت‌های آمریکایی فعال در حوزه صنایع دفاعی به طور کلی دریافتند و استخدام نیروهای متخصص فلزکار، جوشکار، لوله‌کش، برق‌کار و تخصص‌های از این دست با مشکل مواجه هستند. در ماه‌های پایانی سال گذشته، ارتش آمریکا و اسرائیل تمرینات مشترکی را برای همکاری در تعدادی از زمینه‌ها از جمله دفاع هوایی و امنیت سایبری آغاز کردند. این مانورها بر سناریوهای دفاع هوایی، سایبری، لوجستیک و اطلاعات متمرکز بودند. با دنبال ماجرای مرتبط با ورود بالون چینایی به حریم هوایی آمریکا و افزایش تنش بین واشنگتن و بیجینگ، نیروی دریایی و تفنگداران دریایی ایالات متحده از برگزاری مانوری در دریای چین جنوبی خبر دادند. در مورد دلایل راه اندازی این مانور و مانورهای مشترک دیگری که ایالات متحده آمریکا با دیگر کشورهای غربی برگزار کرده، اظهارات فرشید باقریان، کارشناس روابط بین الملل را بشنوید.
بعضی از کشورهای عضو ناتو در این حضور دارن، دنیا انگلو ساکسون کاملا در این حضور داره، کشورهای اروپایی حضور دارن، ولی مثلا ترکیه با داشتن یک نیروی دریایی قوی در به عنوان عضو ناتو در این حضور نداره. نشون میده که این در واقع یک دیدگاه اعتقادی و متافیزیکی در این وجود داره، یعنی تنها ماشین جنگی نیست، یک پیام‌هایی هست، پیام‌هایی داره ارسال میشه. ببینید، ما چند قطب اصلی در جهان داریم در حال حاضر، حالا به عنوان قدرت منطقه‌ای یا قدرت جهانی مثل روسیه و چین و ایران که در این حضور نداره. اما نداشتن ترکیه نشون میده که این پیام ها برای این چهار کشور است. به طور اخص عرض میکنم، ببینید، جهان غرب تقسیم شده. ما جهان غرب رو الان دیگه به عنوان غرب نمیشناسیم. ما جهان انگلو ساکسون داریم که متشکل از امریکا، در واقع استرالیا، نیوزیلند و انگلستانه. یک جهان غرب اروپا داریم، یعنی اتحادیه اروپا داریم، و یک جهان ناتو داریم. این جهان ناتو محلی که قرار گرفته در واقع به زعم علوم سیاسی sitting on the fence، بالای یک دیوار است. این جهان ناتو گاهی به سمت اروپا متمایل میشه، گاهی به سمت امریکا متمایل میشه. به همین دلیل اون چیزی که تونسته که در واقع نقطه عطف یا نقطه برگشت یا بریک پوینت باشه توی مسئله، یکی جنگ اوکراین هست و دوم تحریم روسیه است. اگه توجه بفرمایید، چند واقعه در جهان اتفاق افتاده که در واقع میشه گفت اهمیت این مانور بیشتر شده، وگرنه این مانور مانور جدیدی نیست. این مانور از به اسم IMX 3 که از سال 2012 در واقع شروع شده، نه در دقیقه حتی قوی‌تر از اینم برگزار شده. ولی نکته مهمی که در درون هست که به کشورهای مشارکت کننده در این در واقع دریل نگاه کنیم، ببینیم که اسرائیل هم همین رژیم اسرائیل وجود داره، ولی کشورهایی که با رژیم اسرائیل مناسبات هم ندارن وجود دارن. یعنی به یک نوعی یک قدرت مافوق اینها تونسته اینا رو در واقع کنار هم قرار بده، چیدمان انجام شده در این مسئله، علیرغم اینکه رابطه سیاسی هم وجود نداره. یعنی در یک هدف مشترک اینا حضور نخواهند داشت، این فقط در یک مانور مشترکی که حضور دارن. این مورد اول. دوم اینه که این مدت زیادی طول میکشه و از افریقا، از بندر جیبوتی شروع میشه که ناوگان 6 امریکا اونجا وجود داره و میاد به بحرین ناوگان 5 متصل میشه و به نوعی یک حاکمیت آبها رو که در واقع همون فرضیه جان جی مرشایمر هست و آفنسیو نورالیزم هست، در واقع اونو میخوان تجلی کنن، میخوان در واقع مقادیر مکزیک به یک تفکر متافیزیکی بدن. این مورد اول. چرا الان برای ما مهم شده علیرغم که این یک تکراره؟ چرا مهم شده؟ ببینید، ما در حال حاضر دو ناو رزمی داریم، ناو جنگی داریم که در برزیل، در یکی از بنادر برزیل پهلو گرفتن، در صورتی که خود برزیل در این مانور حضور داره. یعنی علیرغم اینکه ممکن بود اجازه به ما نده که ما پهلو بگیریم و اجازه داده شو، البته امریکا هم چراغ سبز نشون داد توی این مسئله، خود برزیل در این مانور، یعنی اگه برزیل دشمن ما بود اجازه نمیداد که اون اتفاق در برادرش بیفته. یعنی این مانور رو ما نباید خیلی به عنوان یک جبهه مخالف علیه خودمون در نظر بگیریم. دوم، خاطرتون باشه یک مسئله بالون‌ها رو داشتیم در فضای امریکا، یعنی تهدیدی به عنوان تهدید چین. حالا اون چقدر بزرگ یا کوچیک بوده این قضایا برمیگرده به اطلاعات ناقصی یا ناچیزی که ما داریم. موضوع بعدی، آمادگی روسیه در بهار با تغییر ماشین جنگی از در واقع توری یا دکترین آقای گراسیموف هست که احتمالاً این باید در ماه مارس همین ماه شروع بشه. یعنی که پیام‌هایی داره ارسال. این بخش نظامی قضیه بود. یعنی یک پیام به چین بود به واسطه تهدیدهای امنیتی که چین داره، مسائل تنگه تایوان رو می‌دونیم، ناوگان اونجا رو می‌دونیم. یک پیام اقتصادی هم داره. یعنی چینی‌ها وقتی با اون در واقع حالا اسمش می‌ذاریم راه ابریشم جدید یا وان رود وان بلت پروژه آقای شی که به اکثر بنادر جهان، فروبای جهان، بنادر مهم جهان رو در واقع به نوعی اجاره کردن یا تحت تملک قرار دادن، یعنی به نوعی داره به چین اعلام میکنه که من در مسیر شما هستم.
فرشید باقریان بود، کارشناس روابط بین الملل. با برنامه جهان در سالی که گذشت در خدمت شما هستیم. همزمان با برگزاری مانور مشترک آمریکا در دریای چین جنوبی، یک سناتور ارشد جمهوری خواه آمریکایی با ابراز خشم و عصبانیت خود از پهلو گرفتن ناوهای ایران در یک بندر در ریو دو ژانیرو از دولت برزیل انتقاد کرد و خواستار تحریم این کشور از سوی دولت جو بایدن شد. تد کروز، سناتور تندرو جمهوری خواه آمریکا، در بیانیه‌ای ادعا کرد پهلو گرفتن ناوهای ایران در برزیل تحول خطرناک و تهدید مستقیم برای امنیت و ایمنی آمریکایی هاست. این سناتور تندرو آمریکایی گفت کشتی‌های جنگی ایران پیش از این تحریم شدند و بندر برزیلی که این کشتی‌ها در آن لنگر انداخته در معرض خطر تحریم‌های آمریکاست. وی همچنین هشدار داد ممکن است شرکت‌های برزیلی و خارجی که به این کشتی‌ها خدمات ارائه می‌دهند تحریم شوند. با دنبال بروز اغتشاشات و ناآرامی‌ها در جمهوری اسلامی ایران، آمریکایی‌ها بدون توجه به پیامدهای منفی آن برای مردم و علارغم ادعای رویکرد دیپلماسی در قبال ایران از این اغتشاشات حمایت کردند. کارن جان پیر، سخنگوی کاخ سفید در آن زمان گفت که تمرکز دولت بایدن بر ناآرامی‌ها در ایران است، نه مذاکرات رفع تحریم‌ها. دعوت میکنم اظهارات قاسم غفوری، کارشناس سیاسی را در این زمینه بشنوید.
سیاست آمریکایی نشون داده که هر زمان کشورها به سمت یک رویکرد اقتدایی در برابر یک جانبی آمریکا حرکت میکنن، با ایجاد فضای آشوب و ناآرامی در درون کشورها به سمت تضعیف اونها پیش میره و تلاش میکنه اون سیاست‌های تحریمی و تهدیدی خودش رو به نوعی توجیه بکنه. این رفتار ما در گذشته هم از طرف آمریکایی که در فتنه 88 چه در برخی حوادث بعد از اون مشاهد هستیم که هر زمان احساس میکنه فضای داخلی ایران از اون فضای آرامش خارج شده، تلاش میکنه با دمیدن در فضای ناآرامی ها و التهاب آفرینی و کشوندن اون به سمت آشوب و خشونت سعی میکنه تا از اون برای منافع خودش علیه کشورها از جمله ایران استفاده بکنید که به حال اون چیزی که ما در تحولات روسیه شاهدش هستیم، در چین، در کشورهای منطقه‌ای سوریه، لبنان، در بسیاری از مناطق شاهد هستیم که آمریکایی‌ها هرگز پذیرنده کشورهای باثبات و مقتدر نیستن و اخیراً هم به حال راهبرد امنیت ملی آمریکا هم که منتشر شده رسما در اون اعلام می‌کنه که کشورهایی که در عرصه نوظهور بین‌الملل قرار گرفتن و تهدید کننده یک جانب گرایی آمریکایی یا هستن، آمریکا محور خودش رو مقابله با اونها قرار داده که از اصلی ترین راهکارهای آمریکایی ها به هم ریختن انسجام و اتحاد ملی کشورها هست و تلاش میکنه تا از این وضعیت برای اهداف خودش بهره برداری کنه. امروز هم به حال شاهد هستیم که مقامات آمریکایی از جو بایدن گرفته تا مشاور امنیت ملی تا سایر مقامات آمریکایی بر این تصور هستن که میتونن در فضایی که به حال در ایران ایجاد شده موج سواری بکنن تا هم توجیه کننده تحریم ها و اقدامات خصمانه خودشون باشه و هم که از طرف دیگه پروژه قدیمی خودشون، یعنی برای چند پاره کردن ایران رو، همونطور که به حال پروژه‌ای که در سایر کشورهای منطقه هم شاید هستیم دنبال میکنن، یک طرحی هستش که سراسری هست در قالب خاورمیانه بزرگ آمریکایی، برای چند پاره کردن و کوچک سازی کشورها که حمایت‌های آشکار اونها از گروه‌های تروریستی که در کردستان، در زاهدان و در مناطق مختلف، خودش بیانگر این هستش که آمریکایی‌ها همچنان در اون تصورات و سیاست‌های گذشته خودشون برای چند پاره کردن کشورها، نابودسازی امنیت و اقتدار کشورها حرکت می‌کنن و میشه گفت این زنگ هشداری هستش برای در حال جوامع از جمله مردم ایران که به حال باید اون دشمن شناسی و اون آگاهی رو در باب تحولات و تحرکاتی که آمریکایی‌ها دارن انجام میدن در نظر داشته باشن. مطابق همون رفتار آمریکا ما شاهد هستیم که به هر حال برخی کشورهای اروپایی از جمله انگلیس، آلمان، فرانسه هم همون روند رو میرن و شاهد بودیم که اتحادیه اروپا از وضع تحریم‌های جدید با ادعای حقوق بشری علیه ایران صحبت کرده که اینها خودش نشانگر استمرار همون دشمنی‌های غرب با ملت ایران برای اعمال فشار و توجیه کردن رفتارهای خصمانه خودشون علیه ایران هست.
قاسم غفوری بود، کارشناس مسائل سیاسی. گزارش‌های تجاوز جنسی در ارتش ایالات متحده آمریکا در سال گذشته 300% افزایش یافت. با گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر به نقل از CBS نیوز آمریکا، نزدیک به 36,000 نفر از نیروهای نظامی در یک نظرسنجی محرمانه گفتند که آنها تماس جنسی ناخواسته را تجربه کردند. این آمار افزایش چشمگیری نسبت به حدود 20,000 نفری که در یک نظرسنجی مشابه در سال 2018 شرکت کردن داشته است. به گفته این شبکه خبری آمریکایی، این بزرگترین افزایش تجاوزات جنسی ارتکاب یافته در ارتش آمریکا از سال 2013 تا کنون است، به نحوی که رشد 51% را نشان می‌دهد. تعداد شکایات درباره بروز رفتارهای تبعیض‌آمیز در مدارس آمریکا در سال گذشته بی‌سابقه بوده است. طبق آمار دفتر حقوق مدنی وزارت آموزش و پرورش آمریکا، در سال مالی گذشته بین اول اکتبر سال 2021 تا 30 سپتامبر 2022 حدود 19,000 شکایت در این دفتر به ثبت رسیده که بیش از دو برابر سال قبل است و رکورد 16,000 شکایت در سال مالی 2016 را شکسته است. این جدیدترین شاخصی است که نشان می‌دهد چگونه منازعات اجتماعی و سیاسی آمریکا در مدارس این کشور نیز تنین انداز شده است. در این شکایت‌ها بیشتر ادعای بروز رفتارهای تبعیض‌آمیز بر اساس معلولیت افراد، نژاد یا جنسیت آنها مطرح شده است. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد اواخر پاییز سال گذشته با تصویب قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده آمریکا، جمهوری اسلامی ایران را از کمیسیون مقام زن این سازمان حذف کرد. ایران این اقدام را سیاسی، فاقد وجاهت قانونی، خلاف منشور ملل متحد و ایجاد کننده رویه نادرست خواند. دعوت می‌کنم اظهارات حسین کنعانی مقدم، کارشناس سیاسی را در این زمینه بشنوید.
بعد از شکست آمریکا در طرح شورش از درون و فشار حداکثر از بیرون برای براندازی نظام جمهوری اسلامی، دست به سناریوی قبلیش که همون ایران حراسیه و از همون سناریو داره کار رو دنبال میکنه و برخلاف ادعایی که آقای بایدن و مسئولان آمریکا و اروپا در دفاع از حقوق مسلمانان و خصوصا زنان مسلمان دارن و در خیلی از جاهای مختلف مطرح میکنن، این بار دقیقا بر علیه حقوق زنان خصوصا زنان ایران با خروج ایران از کمیسیون زنان در سازمان ملل نشون دادن که تمام حرفایی که در این خصوص زده میشه شعاری بیش نیست. حضور در یک مجمع بین المللی در دفاع از حقوق زنان خب میتونه کمک کنه به حفظ حقوق زنان در ایران و در دیگر نقاط جهان، اما با خروج ایران عملا میدان در اختیار امریکا و دشمنان ایران قرار گرفت تا بتونن از ابزار سازمان ملل علیه ایران استفاده کنن. ما بارها شاهد قتل عام زنان در خود امریکا، در رژیم صهیونیستی کشتن زنان خبرنگار مثل ابو عاقله در فلسطین بودیم و سکوت مجامع بین المللی در این خصوص و عدم هر گونه اقدامی در مقابل با محکوم کردن این اقدامات توسط همین شورای زنان بوده. خب به نظر میاد که به قول عربا الغریق یتشبس به کل حشیش، وقتی اینا دارن غرق میشن در اقدامات مذبوحانه خودشون علیه جمهوری اسلامی و نتیجه نمیگیرن، دست به هر اقدامی میزنن، استفاده از تروریسم داعش یا خروج ایران از شورای زنان.
کارشناسان اقتصادی آمریکا سال گذشته را سالی وحشتناک در تاریخ بورس خواندند. سام استوال، استراتژیست ارشد CFRA، به خبرگزاری فرانسه گفت به طور کلی سال گذشته سهام در بورس نیویورک 20% از ارزش خود را از دست داد، اتفاقی که چهارمین ضرر بزرگ تاریخ بورس پس از جنگ جهانی دوم به شمار می‌رود. تورم در امریکا که به بالاترین حد در 4 سال گذشته رسید، تغییر رفتار بانک مرکزی امریکا در پاسخ به تورم پایان روزهای خوش برای سرمایه گذاران را رقم زد. بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده، افزایش قیمت‌ها در امریکا در ماه جون به اوج خود یعنی 9.1% رسید. خسارت‌های انتشار گازهای گلخانه‌ای در ایالات متحده و کشورهای دیگر در سال گذشته نیز همچنان ادامه داشت. بر اساس تجزیه و تحلیل جدیدی که اولین ارزیابی مسئولیت کشورها در تشدید بحران آب و هوایی را ارائه کرده، ایالات متحده از طریق تأثیرات انتشار گازهای گلخانه‌ای بیش از 1.9 تریلیون دلار به سایر کشورها خسارت وارد کرده است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان اولین برنامه از مجموعه جهان در سالی که گذشت رسیدیم. گفتیم که این برنامه را خدمت شما تقدیم میکنیم، 6 برنامه، و در آن مرور میکنیم مسائلی که در جهان در 1 سال گذشته اتفاق افتاد. 3826 در ایران و 07-194-71-71-44 در افغانستان 2 شماره پیامک ماست. میتونید پیامک بزنید و نظرات خودتان را اعلام بکنید. از همراهیتان سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 و وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. یک دختر دانش آموز افغانستانی از میان 90 نامزد بورسیه تحصیلی بنیاد لورن موفق به کسب بورسیه تحصیلی در یک دانشگاه کانادایی شد. امولبنین ارجمند که پس از روی کار آمدن طالبان با خانوادش به کانادا پناهنده شده، موفق شد در کنار 35 دانش آموز از ملیت‌های دیگر بورسیه درسی به ارزش $100,000 کانادا را کسب کند. این دختر افغانستانی به پیشنهاد معلمش برای دریافت بورسیه نامدار جایزه لورن ثبت نام کرده بود. امولبنین ارجمند می‌خواهد در رشته توسعه بین‌المللی یا علوم سیاسی ادامه تحصیل دهد. انفجار سرگلوله هاوان در غزنی جان یک کودک را گرفت و 5 کودک دیگر را به شدت زخمی و روانه شفاخانه کرد. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی اعلام کرد عصر روز گذشته این کودکان در قریه 14 ولسوالی واغز یک سرگلوله هاوان را به داخل خانه برده و با آن در حال بازی بودند که این انفجار روی داده است. کودکان زخمی شده از باشندگان کوچی در این ولسوالی هستند. وضع 3 نفر از زخمی های این حادثه نیز وخیم اعلام شده است. انفجار مواد منفجره باقی مانده از سالهای جنگ و اشغال در افغانستان سالانه 10 ها نفر در این کشور به خاک و خون می کشد. سفارت ژاپن در کابل از دسترسی نداشتن دختران به آموزش در افغانستان ابراز تأسف کرد. سفارت ژاپن در افغانستان امروز در بیانیه اعلام کرد ژاپن با کمکهایش به افغانستان در زمینه آموزش ادامه خواهد داد و امیدوار است دختران به زودی به مکاتب و دانشگاه ها بازگردند. سفارت ژاپن در این بیانیه تاکید کرده است باید فرصت های آموزشی یکسان برای دختران و پسران داده شود، زیرا این یک امر برای یک آینده روشن در افغانستان ضروری است. پیش از این هم بیش از 70 کشور جهان و اتحادیه اروپا به طور مشترک در بیانیه تاکید کردند محروم ماندن دختران از ورود به مکاتب و دانشگاه ها، همچنین ممنوعیت کار زنان قابل دفاع نیست. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان در یک دیدار حساس از ساعت 8:30 امشب به وقت کابل در امارات متحده عربی به دیدار هم می‌روند. از حال هوای مردم به خصوص در جنوب افغانستان پیش از این دیدار همکارم عزیز زاهد گزارش می‌دهد.
برای یک بازی بسیار حساس کرکت میان افغانستان و پاکستان آمادگی ها در مناطق مختلف جنوب افغانستان اتخاذ شده است. این تنها جنوب افغانستان است بلکه پایتخت و ولایات مختلف افغانستان آمادگی های برای تماشای چونین بازی حساس اتخاذ شده است. اما جنوب افغانستان خصوصا در حوزه های قندهار، پکتیا و مشرقی یا ننگرهار که علاقمندان خاص کرکت هست و زیاد دارند، برای تماشای چونین یک بازی او حساس او هم با پاکستان لحظه شماری می شود. جوانان، نوجوانان و حتی پیرمردان که با کرکت علاقه دارند پیش از پیش آمادگی ها را اتخاذ کردند و برای تماشای این بازی حساس به شیوه های مختلف برای تماشایش آمادگی گرفته شده است. حتی در برخی شهرها سکرین های بزرگ یا در مهمانخانه ها یا دفاتر بزرگ نصب شده است تا برخی از مردم این بازی را به شکل گروهی تماشا کند. جوانان و افراد مختلف جامعه در خانه های خود تعدادی از دوستان خود را به مهمانی دعوت کردند تا این بازی را به شکل گروهی تماشا کند و برخی مهمان خانه ها، دفاتر و یا برخی از اماکن عمومی برای تماشای این بازی قبل از قبل تخلیه شدند. سکرین های بزرگ تلویزیون نصب شده است. فقط چند ساعتی دیگر باقی مانده است تا تیم های ملی کرکت افغانستان و پاکستان به مسابقه هم برود. تیم های ملی کرکت افغانستان و پاکستان در اولین بازی سلسله سه مسابقه 20 اوره کرکت امشب با هم روبرو می شوند. انتظار می رود که این بازی 8:30 شب به وقت کابل در ورزشگاه شهر شارجه امارات متحده عربی به میزبانی افغانستان آغاز شود. دومین بازی 20 اوره بین افغانستان و پاکستان روز یکشنبه هفته آینده و سومین و آخرین بازی این سلسله روز دوشنبه برگزار خواهد شد. تیم های دو کشور تا حال چند بار در رقابت های بین المللی با هم روبرو شدند، اما این اولین باری است که در سه بازی 20 اوره به مسابقه هم می روند. بازی ها با پاکستان بسیار حساس می باشد. بنگلادش، هند و افغانستان، این سه کشور زمانی که با پاکستان بازی دارند این بازی ها بسیار حساس می شود. حتی چند قبل که افغانستان در جام جهانی با پاکستان در امارات متحده عربی روبرو شد، حتی میان تماشاچیان افغانی و پاکستانی زد و خورد بسیار شدیدی رخ داد و از آن به بعد امارات متحده عربی این بار برای این مسابقه حتی محل ورزشگاه را تقسیم بندی کردند و صدها پلیس برای کنترل وضعیت استخدام شده است و حتی این ورزشگاه امارات متحده عربی در ابوظبی به دو پارت یا دو بخش تقسیم شده است و با تماشاگران پاکستانی و افغان نمی توانند که با هم در فاصله نزدیک یا در اختلاط بسیار نزدیک تماشا کنند، بلکه این ورزشگاه دو تقسیم شده است که یک تقسیم برای پاکستان و تقسیم دیگر ورزشگاه با افغان ها اختصاص یافته به علت هیجان و حساسیت این مسابقه.
تشکر میکنم از همکارم آقای زاهد، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. مرکز پژوهش‌های کنگره آمریکا در جدیدترین گزارش خود به شکست تمامی راهکارهای دولت‌های متعدد آمریکا اهم از تحریم‌های جامع، اقدامات محدود نظامی و تعامل دیپلماتیک در مهار ایران اعتراف کرده است. در این گزارش آمده است کنگره نقش کلیدی در شکل دادن به سیاست‌های آمریکا در قبال ایران بازی کرده و زمینه تحریم‌های گسترده، تامین کمک و مجوز فروش سلاح به شرکای مورد تهدید ایران، تلاش برای اثرگذاری بر مذاکرات مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران و قانون‌گذاری در خصوص بررسی توافقات مرتبط را فراهم کرده است. در بخش دیگری از این گزارش اذعان شده که سیاست‌های مختلف آمریکا در قبال ایران در جلوگیری از نفوذ ایران و توانایی این کشور برای به چالش کشیدن منافع آمریکا موفقیتی نداشته است. در پی اعتراضات گسترده در پایتخت و شهرهای مختلف فرانسه، کاخ ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد سفر پادشاه انگلیس به پاریس به تعویق افتاده است. در ادامه اعتراضات و اعتصابات روزهای اخیر در فرانسه، بیش از 1 میلیون نفر روز پنجشنبه در سراسر این کشور علیه طرح اصلاحات بازنشستگی مکرون تظاهرات برپا کردند و بیش از 450 نفر بازداشت شدند. در پای اعتراضات گسترده در پایتخت و شهرهای مختلف فرانسه و قانون افزایش سن بازنشستگی، کاخ ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد سفر رسمی چارلز سوم پادشاه بریتانیا با پاریس که قرار بود یک شنبه ششم حمل انجام شود به تعویق افتاده است. این تعویق یک شرمساری بزرگ برای مکرون خواهد بود که امید داشت سفر پادشاه بریتانیا گامی نمادین در بهبود روابط دو کشور بعد از سالها روابط ضعیف در دوران پسا برگزیت باشد. قرار بود چارلز سوم ابتدا با مدت 3 روز به فرانسه سفر کند و بعد از آن عازم آلمان شود. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند متعال می سپاریم. شب خوش و خداوند یار و نگهدار.
امروز در کلام ناب صحبت‌های آیت الله ناصری را خواهید شنید با موضوع مزرعه دل.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم که بسی را ببینم.
امیر المؤمنین علیه آلاف و تحیت و سنا فرمودن که الدنیا مزرعت الاخره. دنیا جای کشت و زرعه. یعنی چه که های کشت و زرعه؟ یعنی همه همون بریم کشاورز بشیم؟ بردارونه همه بریم که کشاورز بشیم. یعنی چه؟ به این معنا کشاورز بشیم یعنی دل دام زمین قرارش بده. خب حالا این زمین رو میخوای گل کاری بکنی، چه میکنی تو این زمین؟ اول شیارش میزنی، کثافتش رو میریزی بیرون، آشغالش رو میریزی بیرون. میخوای گل کاری کنی باغچه دیگه؟ این باغچه رو که میخوای گل کاری بکنی، آهم پارا و سنگ و که بوده اینا رو میریزی بیرون، صافش میکنی، مسطحش میکنی، زراعت بخوایی بکنی دیگه. قلب دا، دل دا، صافش بکنی. از چی صافش کنه؟ صفات رذیله، از حسد، کینه، بخل، عناد، دشمنی، عجب، ریا، خودنمایی، اینا را بریز بیرون. پس دلم را میفرماید زمین بکنم و مسطحش بکنم و صافش بکنم. از چی؟ از همین صفات رذیله. هر کدام از اینها یه حجاب آهنی است برای رسیدن به حق. خدا میداند این صفت هایی که گفتم یه خورده چیشه. کسی که این علایق دارد از خدا خبری نیست. باید پاکش بکنی دل دا. اگرم این مطالب هست برای خدا باشه، برای خودم نه، برای خدا باشه. باید از اینا پاکش بکنی این مزرعه دا، مزرعه دل دا. ازت فرمودن پاکش بکنی. خب حالا که پاکش کردم از صفات رذیله، این حجاب های ظلمانی همه رفت کنار، حالا بذرش چی بکاری؟ زمین که مهیا شد بذر ایمان میپره تو قلبه. این بذر دل ده، بعد محصولش چی ها در میاد؟ میشه سلمان، اوازر، مقداد، کومیل، اویس قرنی، اون در میای ها. وقتی که بذر ایمان دل ده خالی کردی، از همه جا حجاب ها رو برطرف کردی، آشغال رو بیرون ریختی، حضرت حق میگه چه؟ میگه قلب المؤمن حرم الله. خدا میگه آه این قلب جایگاه منه، من این قلبی که به تو دادم برای خودم گذاشتم، خونمه، حرم الله، کسی دیگه توش نیاد ها. اگه کسی دیگه توش بیاد جا من نیست. خدا اینه میگه. حالا که قلب رو صافش کردی، همه رو ریختی بیرون و صافش کردی، چه کارش کنم؟ بذر افشانی باید بکنی. بذر چی ها؟ ایمان. تا توحید، نبوت، ولایت، اینا برزاشه میکاری تو دلت آقا، اون وقت محصولش بسیار عالی میشه. محصولش عبدیت اینی حتی از علاکه مسئلی میشه. انما العبدیت غرب علیه به نوافل کن تو سمعه ها لذی اسمعه به میشه. محصولش خیلی عالیه. لیکن اینم حالا درست کردم، دلم رو صاف کردم و کشت زرمش صافش کردم و بعض افشانی هم کردم. خب این بعض افشانی آب میخواد. شما بذر گل میکاری، نهال گل میکاری، باید آبش بدی. از کجا آبش بدیم؟ این قطرات آب شوره را این را میرزی با جاقا، نهالش میاد بالا، ترقی میکنه مثل چی آقا؟ خب کار دیگه هم دارد یه همین؟ نه کار دیگه هم دارد. چه کار دارد تا اینکه این کشاورزی من رشد پیدا کنه؟ چه کار کنم؟ هیچی آقا، مراقبت هم میخواد. دشمن دارد اینجا. این کشت و زرعی که شما کردی دشمن داره. دشمناش چه کار کنم؟ مراقب باش. دشمنش کیه؟ شیطان. شیطان آقا این دشمنشه، دشمن بزرگه، لشکر شیطان. خودش تنها که نیست شیطان، که لشکرگاهی داره عجیب. آقا مراقب باشی شیاطین نیان، ز دشمن نیاد. آقا مراقبت میخواد آقا کشاورزی. اگر اینطور باشد بسیار عالیست. آن وقت تازه خوف رجا میاد. رجا اینجا میاد. کشت و زر کردی، آبش هم دادی، برز افشانی هم کردی، این بذر آبش هم دادی، مراقبت هم کردی، امیدواریم که این برز افشانی من مثمر ثمر باشد. اما یکی از که صبح و شب خوابیده، هر کاری هم دلش میخواد بکنه، هر کجایی هم دلش میخواد بره، هر چی هم دلش میخواد میگه، فحاشی هم میکنه، ناسزا میگه، غیبت هم میکنه، تهمت هم میزنه، چشرونی هم میکنه، تازه همه این کارا رو میکنه. حالا انشالله امیدوارم خوب بشه، انشالله بعد انشالله خدا میبخشه. خدا میبخشه، ده همم نه به این شوری هم ببخشه، نه یه روح حساب و کتاب میبخشه.
پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم که وقت گذاشتید و با برنامه‌ای که مورد نظرتان بود همراه شدید. بهترین آرزوها را برای یک یک شما خوبان از درگاه خداوند منان داریم. امیدواریم که همواره سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.